أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين بكرام مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي ليس لغرائه دافع. بحثم در توضیح فرادهای دعای علیه امام حسین علیه السلام است. این دعا مشتمل بر معارف گوناگون توحیدی و اخلاقی است. که از حمد الهی شروع می شود و به حمد الهی ختم می شود. اشاره این معنای حمد در جلسات گذشته شد که بیانگر این است که ما خدای متعال را به اوصاف جمیله بی نهایت که ظهور می دهد و داده هست ستایش می کنیم و او را لایق این اوصاف کمالیه و جمالیه و جنابیه می دانیم. و یکی از اموری که از حقالات تحقق پیدا کرده و در واقع نشان دهنده اون نحوه تحقق موجودات از حقالات مسئله قضای الهی است که در قرآن و سنت مسئله قضا و قدر مطرح است و اینها هر کدام خصوصیتی از خصوصیات موجودات رو نشان می‌دهد که هر یک از این خصوصیات به نوعی به ذات اقدس الهی مستند است. عدد به معنای اندازه‌گیری، اندازه داشتن شیء است. قضا به معنای رایجش حکم است که در مباحث قضاوت هم این معنا ملحوظ مورد توجه منتها حکم یک وقت در سخن که می آید یک امری را تحقق می بخشه باز با حکم قاضی با حکمش یک امری را در حیطه جامعه تحقق می بخشه اگرچه تحققش تحقق اعتباری دل در بحث خودش این نقاط مورد توجه قرار می‌گیرد و به تحقق شیء هم در خارج اصطلاحاً تعبیر قضا می‌شود که این چه محقق شد. حالا هر چه تحققش هم به اسباب و علل مناسب با خودش خلاصه تکیه میکنه. در مقام قضاوت یک اسباب و شرایط مناسبی داره، باید یک اختلافی باشه. قاضی علم به اختلاف، به حکمی که این اختلاف رو برطرف میکنه و یک نفوذ کلمه باشند که با حکمش این اختلاف را از بین ببره، که یک امری در یک محیط کوچکی با انشای او با حکم او تحقق پیدا میکنه. بنابراین از این نکات این مسئله را استفاده میکنیم که اجمالا هم از جهت عقلی این مسئله مسلم است و هم از جهت دیدگاه قرآن و سنت که هر چه در عالم تحقق پیدا میکنه قطعا به خدای متعال مستند است و هیچ چیزی نیست مگر اینکه به امر تکوینی و اذن تکوینی خدای متعال تحقق پیدا میکنه. پس تحقق شیء را با هر شرایطی که داره، با هر یک از اسبابی داره، این رو میگن مرحله قضا. این خلاصه معنای متعارفش و آسان این مسئله، که البته در جای خودش فقط اشاره میکنم، بعضی مباحث رو دیگه وارد نمیشم چون بحثای علمی خاصه، اون باید در جایگاه‌های علمی خاص مطرح بشه. قضا هم دو گونه است، یک قضای علمی داریم، یک قضای علمی داریم. قضای علمی یعنی این که تحقق شه برای این محقق و تحقق بخشنده آن در موطن علمش حتمی میشه. قضای علمی یعنی که در خواهش موجود میشه. این خلاصه فرق بین این دو، که هر یک احکام داره که تو معارفه برحال عمیق‌تر قرآن و سنت به این مسائل پرداخته شده. منتها حالا اون مقداری که این فراز فرمایش امام حسین علیه السلام ایجاب میکنه در این نوع از بحثها اون رو عرض میکنه. در قرآن کریم یک معنای دیگری برای قضا به خدای متعال نسبت داده شده که اونو بشینن قضای تشریعی. پس قضا در تقسیم دیگری به قضای تشریعی و قضای تشریعی تقسیم میشه. قضای تکوینی همین است که ارسندیم شیئی در عالم خارج میخواد تحقق پیدا بکنه، با یک اسباب و شرایط خارجی که خود تحقق بخشنده میشه این اسباب رو هم محقق میکنه، اون شیئی محقق میشه. نشه قضای تکوینی. تکوین هم از کون میاد، یعنی از دیگه بکنه. تشریعی یعنی قانون گذاری. قضای تشریعی یعنی این که قانونی به انشاء و جعل خدای متعال تکیه میکنه. خب قطعا معلومه دیگه، دین که مجموعه از قوانین عملی و اخلاقی کلوچه خشونت یک معارف اعتقادی. این دستورات جز به ذات عبادت الهی تکیه نمی کنه. لذا در این آیه شریفه مقصود این قضای تشریعیه و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا حکم کرده که جز او را نپرستی و به پدر و مادر هم نیکی بکنی. مقصود از این قضا قضای تشریعیه. جالب ربطشو با فرمایش امام حسین علیه السلام در دعا عرض خواهیم کرد. خلاصه این که قرآن کریم این رو به ما بیان میکنه هرچه در عالم از موجودات حق رو پیدا میکنه مستند به خدا امتحان میشه. حالا یا با واسطه که نوعا موجودات با واسطه حق رو پیدا میکنن یا بی واسطه که حالا اون یه مسئله دیگه. و هر قانونی هم که قانون حقیقی باشه و مناسب با ساختمان وجودی انسان باشه برای اون هدف مطلوب انسان، این قانون جز در ادیان الهی نیست و جز به خدا متعال منتهی نمیشه. این قوانین هم به خدا متعال منتهی میشه که شاکله این قانون عبودیت خدا متعاله که خدا متعال فرموده ما خلق و جن از الال یعبودون. این هدف وقت در این آیه هم که از کردی این خدا حکم کرده که جز او را نپرستی که اگر کسی غیر او را بپرستند یک حکم تشریعی قانونی بر او خلاصه جعل میشه. اون میگن کافر، اون میگن مشرک. کافر و مشرک هم احکام داده در شهر نجس هست، اموالش در حال محترم نیست با شرایط خودش. نکنید هر چیزی که در چهار چیزه قانون بیان بشود، حالا یا قانون عبادی مثل نماز، روزه، خمس، اینها، یا قوانین اجتماعی با ابعاد مختلفش در حیطه قوانین اقتصادی، در حیطه قوانین خانوادگی، در حیطه قوانین جزایی، در حیطه قوانین خلاصه سیاسی یا نظامی، اینا تحت عنوان قضای تشریعی خدای متعال جمع میشن. اینشالله که روشن نمیدیم خیلی مشکلی نده. حالا یه بحثی هم از قدر رو بکنیم که گاهی اینها مخلوط میشه، جا به جا میشه. قدر یعنی اندازه یا اندازه گرفتن. اندازه گرفتن معنای مصدریشه، اندازه معنای اسم مصدریشه. خب اگر ما یک دید گذرایی به موجودات این عالم نگاه بکنیم این مطلب رو قطعا میفهمیم که هر موجودی از موجودات این عالم دارای یک اندازه، حالا یه اندازه برحال زمانی از یک مقطعی شروع میشه تا یه مقطعی، یا اندازه مکانی که حالا این اندازه های زمانی و مکانی حکایت گره از یک اندازه های دیگر شونه که به بحثه خاص علمی میشه. فقط اشاره میکنن که دوستان تحلیلی کار بکنن. نوعا اندازه های مکانی برگرفته از ابعاد سگانه شیء است، طول و عرض عمق. این سنگ ریزه طول و عرض عمقش به طور خاص است، مکانش هم محدوده خاصی داره. بنده اینجا نشستم طول و عرض عمر خاصی دارم، مکان خاصی هم دارم. باز اشاره میکنم بحث از حقیقت مکان و حقیقت زمان بحث اولا فلسفیه و ثانیا بحث علمیه. حالا در جای خودش باید بحث بشه که آیا امر تجربیه یا از اموری است که عقل با تحلیل‌های خودش درک میکنه. فلاسفه یه دیدگاه های از بحث زمان و مکان دارن که خلاصش این شد که اصلا معنای زمان مکان اینه. معنای زمان رو هم که میگن در واقع اونم برخواسته از یک خصوصیت از موجوده و اون حرکت داشتن چیه. حرکت یه امر تدریجیه دیگه، زمان هم یه امر تدریجیه. زمان اندازه حرکتشه رو میگم. حالا بحثه باز مشکلتری داره، برمیگرده به نظریه مرحوم ملا صدرا که خیلی دقیق‌تر بیان کرده، که البته نظریه علمی هم به این رابطه هست، نظریه انیشتین و امثال اینا که ما دقیقا هم اونها رو نمیدانیم. غرض چیه؟ غرض این است که هر یک از موجودات این عالم یه اندازه خاصی داره، به اون اندازه شدن قدر. انسان هم یه قدر خاصی داره غیر از قدر موجودات دیگر. آیش اینه انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما هر چیزی را با اندازه آفریدیم. آفرینش یعنی تحقق این شیء، اون اندازهش میشه قدر. پس حیثیت اندازه شی با وجود خارجیش جدا نیست، منتها از نظر عقلی ما دو تا حیثیتش میکنیم. اندازه رو در ذهن جدا از وجود خارجی میگیریم، منتها در خارج با هم. در جلسه گذشته اشاره کردیم یکی از جنبه‌های اندازه انسان که او را تمایز می‌دهد از غیر انسان مسئله اراده بود، مسئله انتخاب بود، که هر کاری بکنه انسان اراده از مرتبه وجودیش جدا نمیشه. ما مجبوریم که مرید باشیم، با اراده کار بکنیم. همونطور که خورشید مجبور است که بدون اراده، این توضیح بدون اراده معنای مجبور بودنشه، نور بده، حرارت بده، ما مجبوریم با اراده کار بکنیم. پس اراده بکنیم که اگر بحث از قضا و قدر می کنیم مساوی با جبر و مجبور بودن ما نیست. اگر بحث از قضا و قدر می کنیم مساوی با این نیست که ما روپای خودمون ایستادیم، ربطی با خدا نداریم. نه، بحث از قضا و قدر این رو به ما بخواد بگه با بحث‌های سنگین مختلفش که مرحوم شهید مطهری در انسان رسد نوشت، کتاب خیلی سنگینی، همینطوری مطالعهش نکنید، در هر سطحی. کتاب عدل الهی کتاب سنگینی، این بحث رو به طور فارسی بیان کرده. و دیگر خلاصه اینه که به طور فارسی که در هر جا بشه مطرح کرد، که ما
در این عالم که وجود پیدا کردی رها نشدی و بی ارتباط با خدای متعال و فیاضیت خدای متعال نیستی و مجبور بر اعمال و رفتار هم نیستی. خدای متعال ما را این گونه آفریده، دین را هم برای ما آورده که با اختیار اگر خواستیم بفهمیم و انتخاب بکنیم و به نتایجش برسیم. اگر ما اعتقاد به جبر پیدا بکنیم یا به تقویم که دو مذهب انحرافی در مذاهب اسلامی و غیر اسلامیه، مذاهب اسلامی هست، باید فاتحه دین رو بخونیم. چون اگر مجبور باشیم دیگه اختیار نداره. دین برای چیه؟ اگر هم روپای خودمون نشدیم پس باز به خدا کاری نداریم، خودمون دین انسانیت رو روشن کنیم. همچنین که الان اومانیست داره یکی حرفایی میزنه نگر روشن فکران دینی در حال تای حرفش رو میره. دین آخرین کاری که اردشو داره این است که فقط یه سری از امور عبادی رو ما بگیم، بقیه شو ندیه خودمون. اگر کسی بگه الان در این زمان عقل جای وحی رو میگیره، ناخودآگاه این حرف رو داره میزنه، این جان حرفشه. حرف خیلی قشنگی، مردم پسنده، جامعه پسند، جامعه چند رنگی پسنده. ما مأمور نیستیم هر کسی رو با هر حرفی به طرف خلاصه دین بکشیم. اول دین رو بفهمیم چیه، خودمون رو بفهمیم. ادعای از ناآنی که چه دیدگاهی دارن اون مایه دین رو نفهمیدن، والا اون که تو حوزه دینم بودن، اما سرکاری با این مقامی نداشتن. اینو توجه باید داشته باشید. ازا بین فرانسز دشمن میدونید چه شخصیتهای فکری رو هدف کنه. اول شهید مطهری رو هدف کنه و کسانی که سنگردان اون اعتقادات حقی قوی اهل بیت اسلام تعالی و حقیقت قرآن است باشن و همینطور بعدش کسانی که یک چنین سنگرداری رو دارن. به هر حال ما هیچ کمی نداریم، در هر قسمتی حرف داریم، استدلال هم کنارشه. شما احساسی درک میکنی اونی که درکی نداره از این واقعیت احساسی درک میکنه و خودگی میکنه، هی از این کنارش میسوزه، بعد از آزادی میکنه چند نهو دیگه انسان در از این هم آزاده. نه، اگر کسی دین رو پذیرفت دیگه اون آزادی رو معنا نداره. اگر نسان تو کلمه شما که تو بنده کسی نباش، نه بنده خدا نباش، خدا تو آزاد قرار داده، این بنده خدا باش. بندگی خدای متعال معنا داره. به علی علیه السلام میگن با معاویه بساز که یکم این پا بگیر حکومت بد برو. بندگی خدا رو که همین الان سرکوبش رو کنن، چون پیامبر فرمود صلی الله علیه و سلم که حکومت بر بنی امیه حرامه. حرام دو معنی داره، یکی حرام تکلیفی، این عقوبت میشه، این عقوبت در عالم آخرته. دوم حرام وضعی، یعنی حق نداره این رو داشته بشه، دیگران من ازش بگیرن، این حرام وضعی بشه. ربا، ربا حرام وضعیه که این مالی که شخص میده این مالش نمیشه، رشوه میشه، نمیده. حرمت وضعی داره، حرمت تکلیفی هم داره. کسی که میده یه گناه میکنه، که میگیره مالکش نمیشه. تصرف در آن ضمانت داره، اینا مسائل حقوقشه. و عقوبت شرعی هم داره، این نمازی که این مال روی بخونه باطله و همونتون. به هر حال علی علیه السلام هایی که رسی بخونه صلی الله علیه و سلم فهمه است این حرام حکومنه در اطولغوش بکشی، این حاضر نیست این حکم سیاسیش رو معامله بکنه، این رهبر ماست. امام صادق علیه السلام که در آستانه شهادت شخصی به صفوان جنگان که از اصحابش شتربانه به هارون الرشید ملعون یا مسعود دواجی الان تبدیل از بنده است شتراشو کرایه میده، نه برای شراب خوری، نه برای کارهای حرام، برای سفر مکه. امازار از اون میکنن شنیدم که شما سفرات کلاهی میدی به حاکم، از این کنی بله آقا هم در راه حرام کار هستی هم در راه مکه هست، کاروان داری حمله داری. حتی فرمود که بگو ببینن تو توقع داری که او زنده بمانه تا این کاروان برگرده تا تو شطارت بگیریم و حقوقت هم بگیریم. حضرت برای همین که توقع داریم ظالم زنده بمانه تو شریک در حکومت ظالمانش کجای کنیم؟ حضرت چی میفهمونه؟ یه حکم تکلیفیه که شطارت رو بگیریم به خاطر مقابله با یک مسئله سیاسی کتاب تواند شخص از هر راهی باید در تخریب ظالم بکوشه. خب قرارم چیه؟ نفس ما این دیدگاه های معرفتی بلند رو داریم. امام حسین علیه السلام چی میفرمایند؟ خدایا تو کمال مطلقی که هرچی در عالم تحقق پیدا میکنی کسی نمیتونه اون رو دفعش میکنه، از روی میشته برد. یه مسئله تربیتی در کاره که ما کار خودمون رو انجام بدیم، هر کسی در هر کجا که هست وظیفه‌شو انجام بده، به نتیجه دیگه کاری نداشته باشه. این خلاصه مطلب است. این که میگن الحمدلله الذی لیس لقضاء دافع، رابطه اش با ما اینه در این قسمت از قضای تکوینی که فعل انسان رو بیان میکنه، این که خدا به عقل و شعور داده تأمل در نظام عالم بکنه، از تأمل در نظام عالم به ناظم این عالم راه پیدا بکنید، ناظمی که حکیم است، قادر است، هدفمند است، این عالم رو بر هدف مطلوبی آفریده، من جمله توی انسان با این همه خصوصیات راه پیدا بکنید به این معنا که اون کسی که هدفمند ایجاد کرده است، راه های رسیدن به هدف را هم او ایجاد کرده. برای انسان ها، انسان را برای عبودیت خودش آفریده، راه رسیدن به عبودیت هم آورده. گرچه این میشه قضای تشریعی و به ما هم وعده داده اگر ای انسان این راه رو بدی به هدف میرسنم، کمکتم میکنم. اگر راه رو بدی خودت نرفتی، از هدف باز میمونی، گمراه میشی، من تو که این گمراهی رو گرد میدارم. کار خاصی نمی کنم، تو خود خواست یوزل به من یکشان آنشی. خب جنب کنی یا کلی مسئله به وقت قضا و قدر رفت کنه میکنی. کار اولیه خدای متعال راه نشون دادنه، برای هدف عالی آفریدنه، هدف معقول با مرتبه انسان و ذات اندازش مناسبه. کاری که یه هدف باشه میشه لحن سرگرمی، کاری که هدف معقول نداشته باشه میشه لعب بازی. کار خدا نه لعبه نه لحن، بلکه حق است. هدف مناسب با مرتبه وجود انسان و ذات عرض الهی داره. این ها خود دقت کنید، ما باید خیلی مهم نیست. اختیار هم به تو دادیم، اگه انسان قدرت هم بهت دادیم، این اختیار از شما در مسیر درکی که پیدا کردیم توانی بندازیم، ما هم کمکتون کنیم. علاوه بر این پاداش هم میدیم که دیگه این تفضل ما پاداش های خود انسان در حرکت در مسیر هدف، این میشود تفضل الهی. اگر نبید یه نتیجه داره و از این طرف بریم یه نتیجه داره، از این طرف یه نتیجه داریم، دو تا چهار تا سیگه دو تا بیشتر هم نیست، یا راه حق یا باطل. و فمازا بعد الحق الا الضلال، پس بعد الحق جز گمراهی چیزی نیست. منتها حق مراتبی داره. خدا امثال فرموده هر کس در هر درجه ایش که برسه رسیده. در زمان حضرت موسی علیه السلام حق همان بود، کسانی که به آن رسیدن به خدا امثال رسیدن. در زمان حضرت عیسی علیه السلام که دین جدید آمد، حق همان دین حضرت عیسی علیه السلامه، کسی که خالصانه عمل میکنه به حق برسه. بعد از حضرت عیسی رسول خدا تعالی علیه، کسی که بهش برسه. الان جز یک حق مسلم ما چیزی نداریم، آن دین مقدس اسلام است که آن یک مبینهای حقیقی داره با اون اهل بیت علیهم السلام. دلیل هم کنارشه، کسی خواست استدلال بکنه، محاجه بکنه، بسم الله، هیچ خفایی هست نداره. آنها می‌گن حق روشنه دیگه. ما باید چشم و گوشمون رو باز کنیم. حق نماها هم در کنار حق واقعی یک جلوه‌هایی می‌کنن، توجه داشته باشیم. خوب عقلمون و فکرمون رو با موازینش به کار ببندیم که انشاءالله گمراه نشیم. بنابراین این کلام امام علیه السلام فعلا اینو میگه، هر چه در عالم تحقق بکنه پیدا بکنه با شرایطش به خدا متعال مسنده، نه هیچ کس هم نمیتونه او رو دفعش بکنه. خداست که حاکم مطلقه. یه نتیجه دیگری در قضای تشریعی بگیریم، خدا متعال دین را آورده
هیچ کس هم نمیتواند این دین الهی را به طور کلی از بین ببرد. الحمد لله الذي ليس لقضاء دافه. قضای تشریعی رو به چی معنا کردیم؟ به دین و قوانینی که خدا برای ما آورده است از طریق انبیا و اولیاء علیهم السلام. حالا کسانی مثل منصور دوانقی ها، مثل هارون رشید ها بیان و دو روزی خلاصه یه جولانی بده به خیال خودشون میتونن با دین حق مقابله بکنن، خطاب بکنه هارون ای عهد ببا هر کجا میباری در حکومت بنی، بیچاره نمیدونه خودش اصیل ها امام موسی بن جعفر علیه السلام، با اینکه موسی بن جعفر در زندان هارون الرشید اما در واقع خودش در زندان موسی بن جعفر علیه السلام. همش در واقع داره که این شخص در زندان چیکار میکنه، نقش تربیتی داره. نظره بکاره رو میفرسته که حضرت رو مشغول بکنید بدونید این زن چیکار میکنه، بیان کنار عزم سهر یعنی نماز میکنه، گفتن سر این زن زیر آب بکنید که نپیچه، نقش تربیتی هست. آیا تونستن؟ قرآن همونده یولیدون لیطف نور الله در باهنه برای این قضای تشریعی ها لیسه لقضایه دافه ها و الله متم نوره هی ولو که هر خاطر میخوان با این باد دهنشون توتشون نور خدا رو خاموش بکنن که نور خدا اول دینش و مبین دینش که نبی هستن و اهلی کلمه سلام باشن خاموش بکنن. نه تنها نمیتونن خاموش بکنن بلکه خدا تمامش میکنه، حاکمش میکنه. در سه جا فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. شما همون ببینید با این دسته های ارتباط جمعی چقدر شبکه های خلاف، اما اون اینکه بخواد هدایت بشه با همین اینترنت هدایت میاد در بستر ولایت احمد علیه السلام. اونی که نخواد هدایت بشه هر کاری بکنی پیغمبر علیه السلام رسول الله در کنارش باشه، امام زمان علیه السلام در کنارش باشه، چون انسان اختیار داره دیگه. ما باید تکلیف خودمون رو معلوم کنیم. خدای متعال انشاءالله به حق داریاش به همه ما بینش دقیق و کافی و لازم رو در فهم معارف دینش و بیانش عنایت بفرماید، همواره ما را تابع دقیق و کامل و بیانش در آخرون بگردم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاما وناصرا ودليلا وعينا حتى تصله أبدا وعلمت متاعه فيها قليلا.